هواپیما، ماشین، بوکس و تنیس، بازی‌ها و خاطره‌های فراموش نشدنی. برای نسل محروم و خوشی ندیده ی دهه 60، لذت‌هایی وجود داشت که امروز به بدیهیات تبدیل شدند. از جادوی دور همین ویدئو نگاه کردن‌های خانوادگی در پس پستوهای خانه تا فوتبال دستی و آتاری بازی کردن‌های اجاری در کوچه و محله، که اندک پول‌های تو جیبی رو خرج شاید چند دقیقه جادوی بازی و رقابت لحظه‌ای می‌کرد. آتاری برای نسل بزرگ شده در جنگ و محدودیت مثل سکوی پرتاب به دنیای بی‌انتهای آرزوهای دست نیافتنی بود. به رادیو کامرس خوش آمدید.
آتاری گرفتم. به پرمحلهای اوبر میلانهای اوبر همه به چهار جمع بگو بیا.
چی گرفتی؟
آتاری آتاری
آتاری گرفت. خب ببینو من
بیا
آتاری الان برو موسیقی
بیا. آتاری بود که باعث شد اصلا معنای کنسول بازی تو نسل بچگی ما عملا شکل بگیره.
عاشق اون بازی هواپیماش بودیم و تا سطح خیلی بالاش میرفتیم.
خودم واقعا یه آدم خوششانس میدونم که تونستم کنسول آتاری رو داخل اون دوره بچگی بسن ببینم.
ما به کاتریج بازی ها میگفتیم فیلم، نمیگفتیم بازی.
از خود آتاری ارزشمندتر اون دسته بود که خیلی با سلامت نگهش می‌داشتیم، وگرنه یه مدت بساط آتاری جمع می‌شد تا دسته بره تعمیر بشه.
اگه به من اجازه میدادن 24 هر روز مثلا نانستا بازی میکردم.
اون دوستانی که آتاری کرایه میکردن میومدن خونه ما، خب اینا شب تا صبح میشستن بازی میکردن، خیلی وقت میخوابیدین و اینا همچنان بازی میکردن.
اصلا معجزه بود، اصلا یه چیز عجیبی بود.
اولین وسیله الکترونیکی بود که ما میتونستیم باهاش بازی کنیم.
یه بازی داخل تلویزیون داشت اتفاق مثلا میافتاد، کنترلش از بیرون تلویزیون خیلی چیز عجیب تری بود واسه من.
هر شب به عصر که میرفت این دید و بازدید، ما بچه ها خیلی خیلی علاقه داشتیم به این دید و بازدید، چون آتاری اونجا بود و میشستیم با بچه های هممون کلکل میکردیم، بازی میکردیم.
این که تو کدوم بازی رو تا کدوم مرحله میری عملا بزرگترین افتخاری بود که مثلا یکی از بچه های فامیل میتونست تو چشمت بکنه.
برادر کوچیکم تفلکی من جویستیکر رو میذاشتم جلوش، ولی سیمش رو وصل نمیکردم با آتاری. این تفلی فکر میکرد داره بازی میکنه، قدم ذوق میکرد.
بر من آتاری به یه امکان محدود دست نیافتنی تبدیل شده بود که خیلی باید برای به دست آوردنش تلاش میکردم.
من الان که به آتاری فکر میکنم بوی پلاستیک دستگاه رو حس میکنم. اولین چیزی که به ذهنم میرسه اونه.
10 برابر این بازی ها پیشرفته بشه، بازم برای من و نسل من آتاری همیشه آتاری میمونه و خواهد بود.
ماجرای آتاری از 27 ژوئن 1972 در یک کارگاه کوچیک صنعتی نه در ژاپن بلکه در کالیفرنیای امریکا شروع میشه. جایی که نولان بوشنل و تد دبنی، دو مهندس خلاق و علاقمند به دنیای فناوری، شرکت آتاری رو تأسیس کردند. هدف اونها خیلی ساده بود: ساخت دستگاه‌های بازی که هم سرگرم کننده باشن و هم دسترسی بهشون راحت باشه.
شاید این دو ویژگی عجیب به نظر برسه، اما در اون زمان صنعت بازی‌های ویدئویی هنوز در مراحل اولیه خودش بود. کسی که می‌خواست بازی کنه و سرگرم بشه، باید به سراغ دستگاه‌های آرکید می‌رفت.
به شکل خیلی خلاصه، دستگاه‌های آرکید ابعادی شبیه دستگاه‌های آبربان که الان داشتن و معمولاً در اماکن عمومی مثل رستوران‌ها، کافه‌ها و شهربازی‌ها قرار داشتن. با انداختن سکه یا ژتون داخل این دستگاه‌ها بازی شروع می‌شد و شما می‌تونستید با استفاده از دسته‌های کنترل و دکمه‌ها چند دقیقه بازی مشخص رو بازی کنید.
آقای بوشنل همون ابتدای کار آتاری دستیاری به اسم آلن الکورن استخدام کرد و بهش مأموریت داد تا یه بازی جذاب طراحی کنه.
اولین محصول شرکت آتاری که تولید مشترک بوشنل و الکورن بود، یه بازی ساده ولی اعتیادآور به اسم پانگ بود که شبیه پینگ پونگ بود و دو بازیکن میتونستن یه نقطه رو به عنوان توپ بین خودشون رد و بدل کنن.
وقتی بازی ساخته شد، اونا دستگاه آرکیدشون رو به شکل آزمایشی توی یه کافه کوچیک در کالیفرنیا نصب کردن. چند روز بعد، صاحب کافه تماس گرفت و گفت دستگاه خراب شده. وقتی الکورن و تیمش دستگاه رو بررسی کردن، متوجه شدن که دستگاه خراب نیست، فقط به حدی سکه داخلش جمع شده که دیگه نمیتونه کار کنه. همینجا بود که فهمیدن بازیشون اعتیادآوره و موفق میشه.
بعد از موفقیت این بازی، آتاری یه تصمیم مهم گرفت. اونها دیدن تولید بازی به تنهایی خیلی پولساز نیست. پس سال 1973 تصمیم گرفتن به جای فروش حق امتیاز بازی به شرکت‌های دیگه، خودشون شروع به تولید و توزیع دستگاه‌های آرکید پانگ کنن.
همین موضوع باعث شد آتاری به سرعت رشد کنه و توی همه شهر بازی‌ها و رستوران‌ها و مکان‌های عمومی اسمی از آتاری هم باشه. گفته میشه آتاری در اون سال حدود 8000 دستگاه آرکید با بازی پانگ فروخت.
نولان بوشنل که بعد از رفتن شریکش از آتاری تنها مدیر شرکت بود، آرکید رو به عنوان محصول آینده نمیدید و از این وضعیت خسته شده بود. اون دوست داشت وسیله‌ای بسازه که بشه راحت باش بازی کرد و برای این کار نیازی به انداختن پول داخل دستگاه و یا بیرون رفتن از خونه نباشه.
شرکت آتاری 2 سال روی همین ایده کار کرد تا اینکه در نهایت سال 1975 میلادی مصادف با سال 1353 خورشیدی یه دستگاه به اسم هوم پانگ یا پانگ خانگی ساخت. این وسیله به تلویزیون وصل می‌شد و آدم‌ها برای اولین بار می‌تونستن بدون انداختن سکه و یا خارج شدن از خونه بازی محبوب پانگ رو روی تلویزیون خونه خودشون بازی کنن.
سوپر پانگ. It's not just another video game. It's a real Atari.
تولید این دستگاه یه ریسک اقتصادی هم برای آتاری بود، چون آدم‌ها فقط یه بار بابت خرید این دستگاه پول می‌دادن و دیگه هر چقدر دلشون می‌خواست می‌تونستن تو خونه‌شون بازی کنن. آتاری این محصول رو حدود 98 دلار قیمت گذاری کرد که با احتساب تورم میشه چیزی معادل 520 دلار امروز.
در اون زمان شاید آدم‌ها می‌تونستن با یه سکه ناقابل چند دقیقه با دستگاه آرکید بازی کنن، اما وسوسه بازی کردن اونم به شکل بی نهایت و بدون محدودیت باعث شد تا خیلی ها این دستگاه رو خریداری کنن.
گفته میشه که شرکت آتاری بیش از 150 هزار نسخه از این دستگاه رو در همون سالهای اول فروخت. به این ترتیب سود بزرگی از این ریسک تجاری کرد و تونست نقدینگی خیلی زیادی به دست بیاره. اما اونها با این درآمد زیاد چیکار کردن؟
اول از همه اونا شروع به استخدام کسانی کردن که بتونن بازی‌های جذاب بسازن. بعد هم تصمیم گرفتن تا فرمول برنده رو تکرار کنن و یه بازی اعتیادآور دیگه بسازن. ناگفته نمونه که آتاری در این دوران که هنوز کامپیوترهای اولیه در حال ساخت بودن، یکی از جذاب‌ترین شرکت‌ها برای آدم‌هایی بود که عاشق تکنولوژی بودن.
سال 1976، یعنی فقط یه سال بعد، آتاری یه بازی آرکید به اسم بریک‌آوت ساخت که ما در ایران اون رو با عنوان آجر شکن میشناسیم. این بازی هم خیلی زود موفق شد و تونست فروش خیلی خوبی رو نصیب آتاری بکنه. Did you try breakout with a moving wall? Did you try breakout with an extra ball? It's what fun's all about. It's super breakout. Have you played Atari today? If you liked Breakout, you'll love Super Breakout. It's got more color, more sound, and more action. And naturally, it's from Atari. Have you played Atari
today? آتاری ظرف 5 سال تونست 15,000 دستگاه آرکید با بازی آجر شکن بفروشه. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید در ساخت این بازی، استیوهای معروف دنیای تکنولوژی یعنی جابز و وازنیاک هم نقش داشتن.
استیو جابز که اسمش با برند معروف اپل گره خورده، کارش رو از همین شرکت آتاری شروع کرده و ماجراهای جالبی رو از سر گذرونده. در اپیزود رادیو کامرس پلاس بعدیمون قراره به شکل مفصل درباره نقش آتاری در تأسیس شرکت اپل صحبت کنیم.
اما بیاید یکی دیگه از استراتژی‌های جالب و نبوغ‌آمیز آتاری در این سال‌ها رو مرور کنیم. وقتی یه بازی خوب و جذاب برای آرکید ساخته می شد، شرکت‌های ضعیف‌تر می‌اومدن اون بازی رو کپی می‌کردن و نسخه‌های ارزان‌تر و طبیعتاً بی‌کیفیت‌تری رو از روی اون می‌ساختن.
در اون زمان سالن‌های آرکید معمولاً قراردادهایی داشتن که اجازه نمی‌داد بازی‌های زیادی از یه شرکت بخرن. مثلا یه شهر بازی نمیتونست تمام دستگاه‌های آرکیدش رو از شرکت آتاری بخره و مجبور بود از شرکت‌های بازی‌سازی دیگه هم خرید کنه. این باعث میشد که آتاری با وجود کیفیت بالای محصولاتش نتونه فروش دلخواهش رو تجربه کنه.
نولان بوشنل یه ایده هوشمندانه داشت. اون یه شرکت بازی‌سازی مجزا به اسم کی گیمز راه اندازی کرد و یه نفر دیگر رو هم انتخاب کرد که مدیر این شرکت بشه. شاید عجیب به نظر برسه، اما اونا توی این شرکت بازی‌های شرکت آتاری رو کپی می‌کردن و با قیمت کمتری روانه بازار می‌کردن.
طبیعتاً کیفیت کپی‌های این شرکت از سایر شرکت‌ها بالاتر بود، چون توسط خود آتاری کپی می‌شد. همین باعث شد که خیلی‌ها به جای آتاری سراغ این گزینه مناسب و ارزان‌تر برن و تا سال‌ها خبر نداشتن که این شرکت متعلق به خود آتاریه. اما چرا این ایده هوشمندانه بود؟
با این روش هم کپی‌های بی‌کیفیت از بازی‌های آتاری فروخته نمی‌شد و رقبای کوچک حذف می‌شدن، هم سالن‌دارها می‌تونستن طبق قراردادشون عمل کنن و از دو شرکت دستگاه بخرن. همین که پول فروش این دستگاه‌ها به جیب خود آتاری واریز می‌شد.
سال 1975 آتاری اعلام کرد که شرکت کی گیمز رو خریداری کرده و خیلی‌ها فکر کردن که چقدر آتاری بزرگ شده که رقبای خودش رو خریداری می‌کنه. همین هم به برندسازی آتاری کمک کرد.
تا سال 1976 آتاری خودش رو به عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های بازی‌سازی در جهان مطرح کرده بود و در ظاهر فروش خیلی خوبی هم داشت، اما در باطن وضعیتش خیلی هم خوب نبود. شرکت‌های رقیب زیادی در امریکا و ژاپن پیدا شده بودند و بازی‌هاشون فروش بیشتری رو تجربه می‌کرد.
همونطوری که قبلا اشاره کردیم، بوشنل دوست داشت تولید آرکید رو رها کنه و آینده رو در تولید کنسول‌های خانگی می‌دید. اون می‌خواست یک کنسول بسازه که بشه مثل نسخه خانگی پانک به تلویزیون وصلش کرد، ولی برعکس اون دستگاه بازی‌های متفاوتی روش قابل بازی کردن باشن.
تولید این دستگاه هم خیلی هزینه زیادی داشت، همین که ریسک اقتصادی خیلی بزرگی بود. با اینکه آتاری در اون زمان سالانه حدود 120 میلیون دلار درآمد داشت، اما این مبلغ برای تولید این کنسول جدید کافی نبود. اینجا بود که آقای بوشنل به فکر فروش شرکت آتاری افتاد.
سال 1976 نولان بوشنل شرکت آتاری رو به مبلغ 28 میلیون دلار به شرکت وارنر کامیونیکیشنز فروخت. این شرکت زیر مجموعه کمپانی برادران وارنره که در صنعت سینما فعالیت داره.
بوشنل شرکت آتاری رو فروخت، اما وارنر که روی سود فروش محصولات این شرکت حساب باز کرده بود، به جز خود بوشنل کسی رو نمیشناخت که بتونه این شرکت رو مدیریت کنه. این شد که بوشنل و آتاری تقریباً با همون روند سابق به کارشون ادامه دادن و حالا یه پول هنگفتم داشتن که میتونستن باهاش ایده هاشون رو به واقعیت تبدیل کنن. بنابراین شرکت آتاری همین 28 میلیون دلار رو خرج کرد تا بتونه دنیای بازی رو به نفع خودش تغییر بده.
اکتبر 1977 بالاخره انتظارها به پایان رسید و شرکت آتاری یک کنسول خانگی به اسم آتاری 2600 یا 2620 عرضه کرد. کنسولی که به تلویزیون‌های خانگی وصل می‌شد و آدم‌ها می‌تونستن 9 تا از بازی‌های آرکید آتاری رو روی همین کنسول خانگی بازی کنن. I'd like the most popular home video game system ever. Ah, the system you want is the Atari 2600. That's so fast. I want a system that can play hundreds of games. Oh, then what you want is the Atari 2600. But I'd like the system that can also play educational games for my children. Then what you want is the Atari 2600. Fine, but I want a real low price. Oh, the Atari 2600 is priced incredibly low. That's what I want. The Atari 2600. Now with its new exciting games at a new low price. یکی از نکات مهم این بود که قیمت این کنسول تقریباً 200 دلار بود و همین قیمت بالا در هفته‌های اولیه باعث شد تا فروش اونقدر زیاد نباشه. به مرور که آدم‌ها این کنسول رو خریدن و تجربه لذت بخشی از بازی کردن با اون داشتن، تبلیغات فرد به فرد باعث شد تا فروش این کنسول بیشتر بشه. در همون سال اول حدود 250 هزار نسخه از کنسول آتاری 2600 به فروش رفت. جالب این که شرکت وارنر از این تعداد هم راضی نبود و با تبلیغاتی که در سالهای بعدی کرد تونست فروش این کنسول رو به بیش از 30 میلیون نسخه برسونه. عددی که آرزوی خیلی از شرکت‌های بازی‌سازی بود.
بیشتر تبلیغات آتاری به صورت تبلیغات تلویزیونی بود. اونا برای هر بازی یه ویدئوی کوتاه می‌ساختن و سعی می‌کردن افراد مختلف خانواده از بچه‌ها تا پدر بزرگ و مادر بزرگ‌ها رو در حال بازی کردن نشون بدن.
پله اسطوره برزیلی دنیای فوتبال سال 1977 خداحافظی کرده بود و آتاری بازی فوتبال به افتخار اون ساخت. در تبلیغات این بازی خود پله هم حضور داشت. همچنین آتاری برای تبلیغ بازی بسکتبال هم به سراغ کریم عبدالجبار از معروف‌ترین بازیکنان بسکتبال اون روزگار رفت.
At Atari, our game cartridges undergo grueling tests. We put Kareem Abdul-Jabbar up against Atari basketball.
Oh man, what a move!
We let Mario Andretti test drive Atari Night Driver.
This game really cracks me up.
And the great Pele himself tested Pele's championship soccer.
What a gig! It beats me again!
At Atari, we take our game seriously, so you have more fun.
How'd you do, Kareem?
I'm glad I won't face Atari in the playoffs.
No other video game company stacks up to Atari.
فارغ از تبلیغات، آتاری 2600 چند تا فرق اساسی با تمام کنسول‌های قدیمی یا بهتر بگیم چند تا مزیت رقابتی داشت. آرش حکیمی، کارشناس بازی‌های ویدئویی، این مزیت‌ها رو اینطور توضیح میده.
1977 اینا آتاری 2600 تو همین دوره کوتاه کلی کنسول تولید شد. اونطور کنسول‌ها معمولا یه دونه گیم داشتن. یعنی شما بازی رو با کنسول با هم می‌خریدی. هر یکی که نولن بوشنل داده از اینکه بولا شده بود دیگه بعد تو همین 5-6 سال این موتی گفت ما یه کنسولی بسازیم گیماش جدا باشه، کنسوله اونقدر نمیخوایم سود کنیم، کنسوله رو ارزون میدیم. این توی ویدیو گیم تبدیل شد به مینستریم مارکتینگ کنسول ها، کنسول رو ارزون میدن در عوض گیم میفروشن بهت.
توی کنسول های قدیمی مثل آرکید یه بازی در حافظه داخلی دستگاه نصب میشد و با اون دستگاه فقط میشد همون بازی رو انجام داد.
اما بازی‌های آتاری 2600 روی حافظه داخلیش نبود، بلکه توی نوارهای مختلف کارتریجی بود که روی این دستگاه نصب می‌شدن. در ایران به این نوارهای کارتریجی فیلم هم می‌گفتن. هر فیلمی شامل بازی‌های مختلفی می‌شد و به این ترتیب می‌شد با این کنسول بازی‌های خیلی متنوعی رو بازی کرد.
در مقایسه با کنسول‌های قدیمی‌تر که گرافیک بسیار ساده‌ای داشتند، آتاری 2600 گرافیک رنگی و صدای متنوع‌تری داشت که تجربه بازی رو برای بازیکن لذت بخش‌تر می‌کرد.
در کنسول‌های قبلی، معمولاً کنترلرها ثابت بودن و اگه خراب می‌شدن، کل دستگاه بدون استفاده می‌شد. اما آتاری 2600 دارای دسته‌های جدا شدنی مثل جویستیک و پدل بود که تجربه بازی‌های مختلف رو بهتر می‌کرد و اگه دست خراب می‌شد، می‌شد راحت تعویزش کرد.
اما یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی آتاری 2600 این بود که می‌شد بازی‌های ساخت شرکت‌های دیگر رو هم روش بازی کرد. خب اون زمان شرکت‌های مختلفی مثل نینتندو، تایتو، نامکو و خیلی از شرکت‌های دیگه با آتاری رقابت داشتن. ولی این شرکت‌ها هم تصمیم گرفتن تا از بستر آتاری استفاده کنن و بازی‌هاشون رو طوری طراحی کنن که بشه روی این کنسول خانگی باهاشون بازی کرد.
انگار این شرکت‌ها پذیرفتن که آتاری 2600 بهترین کنسول بازاره. همین مسئله هم باعث شد که صنعت بازی ویدئویی یه تکون اساسی بخوره و عدد و رقم‌های بیشتری در این صنعت رد و بدل بشه.
Attention shoppers. The new Atari cartridge game is in.
Excuse me. It comes with 27 games, but that's just for starters. You can get 9 cartridges, 187 games.
Blackjack.
I'd like an Atari.
Sorry. Only our demonstrators left.
The new video computer system by Atari. More games, more fun.
سری به اعداد و ارقام بزنیم. از سال 1978 که آتاری 2600 عرضه شد تا سال 1982، یعنی به مدت 4 سال، شرکت آتاری صنعت بازی‌های ویدئویی رو در امریکا و بیشتر کشورهای جهان قبضه کرده بود و درآمدش رسماً سر به فلک کشیده بود.
اگه یادتون باشه گفتیم که یک سال قبل از عرضه آتاری 2600 درآمد این شرکت 120 میلیون دلار بود. حالا 4 سال بعد از عرضه این کنسول خانگی درآمد شرکت آتاری دیگه با عددهای 100 میلیون دلاری قابل شمارش نبود. این شرکت سال 1982 یعنی اوایل دهه 60 ما و جنگ ایران و عراق بیش از 2 میلیارد دلار درآمد داشت. عدد چشمگیر و بی سابقه ای که باعث شد اون زمان آتاری سریع ترین رشد رو در بین تمام شرکت های امریکایی در تاریخ این کشور داشته باشه.
برای اینکه بفهمید این عدد چقدر زیاد بود، کافیه بدونید که کل درآمد هالیوود در اون سال 3 میلیارد دلار بود و آتاری به تنهایی 2 میلیارد دلار درآمد داشت. این شرکت به تنهایی 70% درآمد شرکت وارنر رو تامین می‌کرد.
آتاری در بین شرکت‌های بازی‌سازی بی‌رقیب بود، جزو 10 شرکت برتر آمریکایی در دنیای فناوری بود و درآمدش حتی از اپل و مایکروسافت در اون زمان هم بیشتر بود. اما این اوج خیلی زود یه فرود سنگین رو هم در پی داشت. Only from Atari, made especially for systems from Atari, the video game that lets you help E.T. get home just in time for Christmas. Happy holidays from Atari. سال 1978 بعد از تمام اون موفقیت‌ها شرکت وارنر و نولان بوشنل به خاطر مسائل مدیریتی به مشکل خوردن و بوشنل تصمیم گرفت از شرکت آتاری جدا بشه. شرکت وارنر مدیری رو برای آتاری انتخاب کردن که آشنایی زیادی با این صنعت نداشت و همین باعث تصمیمات اشتباه در آینده شد. مثلا سال 1982 فیلم ایتی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ روی پرده سینماها اومد و به موفقیت زیادی دست پیدا کرد. مدیر جدید آتاری تصمیم گرفت شرکتش روی موج فروش این فیلم سوار بشه و تا کریسمس اون سال یه بازی به اسم ایتی بسازن.
اول از همه اونها مجبور شدن 25 میلیون دلار پرداخت کنن تا حق امتیاز بازی ویدئویی این فیلم رو بخرن. مبلغی که در اون زمان وحشتناک زیاد بود. معمولا طراحی و ساخت یه بازی خوب توی شرکت آتاری چند ماه طول می‌کشید. اما آتاری فقط 5 هفته وقت داشت تا این بازی رو بسازه.
خلاصه هر طور که بود این بازی ساخته شد و آتاری بیشتر از 4 میلیون نسخه از این بازی رو با قیمت حدود 40 دلار روانه فروشگاه ها کرد. شرکت وارنر که مالک آتاری بود خیلی روی فروش این بازی حساب کرده بود. اما در همون روزای اول متوجه شد که این بار ماجرا کاملا متفاوته.
این بازی به حدی افتضاح بود و مشکل داشت که هر کسی همون رو خرید خیلی زود اون رو به فروشگاه ها پس داد. از 4 میلیون نسخه بیشتر از 3 میلیون نسخه اصلاً به فروش هم نرفتن. آتاری قیمت بازی رو نصف کرد اما کسی حاضر نبود برای این فاجعه بازی سازی حتی 20 دلار پرداخت کنه. حتی توی بعضی فروشگاه ها این بازی با قیمت کمتر از 5 دلار هم به فروش نرفت.
بعد از ایتی که لقب بدترین بازی تاریخ رو کسب کرد، نوبت بازی پکمن رسید. این بازی روی آرکید به شدت معروف و محبوب بود. بنابراین آتاری تصمیم گرفت نسخه مخصوص آتاری 2600 رو هم تولید کنه. اما اینجا قدم عجیبی برداشت. تا اون زمان کلن 10 میلیون آتاری 2600 فروخته شده بود، اما شرکت آتاری تصمیم گرفت 12 میلیون نسخه از این بازی رو تولید کنه. چون فکر میکرد که آدم ها به خاطر این بازی کنسول های جدیدی هم میخرن.
اما این اتفاق رخ نداد. دلیلش هم مشخصه. این بازی هم خیلی ضعیف و بد طراحی شده بود و حدود 5 میلیون نسخه از اون اصلا به فروش نرفت.
در بازه زمانی 1 تا 2 سال این اتفاقات فاجعه آمیز برای بازی های مختلفی تکرار شد و آتاری کم کم اعتبارش رو بین بازیکنها از دست داد. دیگه آتاری اون شرکت خلاق و پیشروی نبود که هر چیزی تولید میکرد کیفیت مناسبی داشته باشه. تبلیغاتش هم فاصله زیادی با واقعیت داشت. آتاری پشت هم شکستهای فاجعه باری خورد و البته از این اشتباهاتش درسی هم نگرفت.
همه این اتفاقات دست به دست هم داد تا اینکه سال 1983 صنعت بازی‌های ویدئویی یه افول وحشتناک رو تجربه کرد. انقدر بازی‌ها و کنسول‌های مشابه و بی‌کیفیت توی بازار زیاد شده بود که همه خسته و سردرگم شده بودند. مردم اعتمادشون رو به شرکت‌های مختلف و صنعت بازی‌های ویدئویی از دست دادن تا حدی که فروش کنسول‌ها تا 97% کمتر شد.
خیلی از شرکت‌های بازی‌سازی ورشکسته شدن و شرکت‌هایی مثل آتاری هم به معنای واقعی کلمه به خاک سیاه نشستن. بیشتر از 80% کارمندان این شرکت اخراج شدن و همین شد که این شرکت تصمیم گرفت صدها هزار نسخه و به روایتی بیشتر از 1,000,000 نسخه از بازی‌هایی رو که روی دستش مونده بود در بیابونی در نیومکزیکو دفن کنه.
البته که این شرکت تلاش کرد تا این اتفاق مخفیانه رخ بده و رسانه‌ای نشه، اما اینطور نشد و تا سالها این افسانه بین افراد فعال در صنعت بازی‌های ویدئویی میچرخید. سال 2014 یه تیم متشکل از باستانشناسان دیجیتال به اون بیابون رفتن و واقعاً این بازی‌ها رو از زیر خاک بیرون آوردن.
Archaeologists say they found several thousand Atari game cartridges, many of them fully intact. They also found joysticks, game consoles, and newspapers detailing the Atari dump event.
این دفن کردن بازی‌ها در بیابون نمادی شد از سقوط آتاری و بحران صنعت بازی‌های ویدئویی در دهه 80 میلادی. درآمد آتاری در اون سال بیشتر از 500,000,000 دلار کم شد و سهام شرکت مادر آتاری یعنی وارنر کامیونیکیشنز بیشتر از 32% سقوط کرد.
آتاری همونطور که سریع به اوج رسید، سریع هم از اوج سقوط کرد. یک سال بعد شرکت وارنر کامیونیکیشنز تصمیم گرفت این شرکت رو بفروشه تا بیشتر از این ضرر نکنه.
اگه از جزئیات زیاد و اسامی مختلف چشم پوشی کنیم، آتاری بعد از این فروش باز هم به فعالیت خودش ادامه داد و سال 1986 کنسول جدیدی به اسم آتاری 7800 روانه بازار کرد که تا حدودی هم موفق شد، اما رقبای سرسخت دیگه‌ای مثل سگا و نینتندو داشتن بازار رو قبضه می‌کردن. آتاری هر سال ضرر بیشتری متحمل می‌شد و سالیانه صدها میلیون دلار از درآمدش کمتر و کمتر می‌شد.
سال 1996 میلادی، آتاری که بارها تلاش کرده بود با بازی‌ها و کنسول‌های جدید به فعالیت خودش ادامه بده، رسماً شکست رو پذیرفت و از بازار کنسول‌های خانگی خارج شد.
قبل از اینکه به سرنوشت کنونی آتاری بپردازیم، به سراغ آتاری در ایران بریم.
یه تیوی گیم اومد، اون اول میله‌ای بود، یه توپ این وسط، شما باید اینو میزدی که این توپ از اون لاه نره مثلا داخل. زیاد جذابیتی نداشت. بعد که آتاری اومد با هواپیما دیدیم چه جذابیتی داره.
بچه های عمم که همیشه خب آتاری دم دستشون بود، خیلی در طول روز انگار بازی نمی کردن. وقتی ما می رفتیم مهمونی خونشون، تازه اینا هیجان زده می شدن که جلوی ما مثلا مهارت های بازیشون رو نشون بدن یا مثلا دور رقابت با مثلا بچه های فامیل بسونن لذتشون رو ببرن از بازی.
اصلا یه چشم و همچشمی شده بود. آتاری تو رسانه ها، تو سریال های تلویزیونی دیده می شد و تو روزنامه ها بهش پرداخته می شد و دیگه اینقدر این موج قوی اومده بود، خیلی ها با قسط و قرض و وام تهیه می کردند.
یعنی 2 ساعت می شست پای تلویزیون، دستش خوش می شد، بیادبی دستشویش می گرفت، نمی تونست اینو ول کنه بره دستشویی.
یه جایی بود به اسم کانون، یعنی با کانون پرورش فکری هم فرق میکنه. تقریبا همه ساعتهای روز درش روی بچه ها باز بود. یک ساعتهای از یه روزایی اونجا آتاری بود که بچه ها میتونستن بازی کنن، اونم باز مشمول همین قاعده نوبت میشد.
شما فرقی نداشت چه کنسولی داشته باشی، چه وسیله بازی داشته باشی، فعل بازی کامپیوتری تبدیل شده بود به آتاری بازی کردن.
با حسرت نگاه میکردم، یعنی فقط نوبت به نگاه کردن ما میرسید.
یادم میاد برای دختر خالم وقتی سنمون خیلی کم بود آتاری خریده بودن به قیمت 5,000 تومان. ما بعضی موقعا میرفتیم اونجا بازی میکردیم. این آتاری 2 تا دسته داشت که معمولا یکی از دسته ها پیشرفته تر و بهتر بود، انگار دکمه های روش هم بیشتر بود، و دومیه فقط برای موقعی بودش که بعضی بازی ها رو 2 نفری انگار انجام میدادیم. بعد از یه مدتی رسم شد و همیشه دیگه چه از آتاری و چه از بازیایی که بعد از آتاری اومدن همیشه بهش میگفتن، یه اصطلاحی بود بهش میگفتن دست خرابه، یعنی میگفتن که اگه من باختم به خاطر این بوده که دست خرابه دست من بود.
موشک بارونا و بمبارونا زیادتر شد، ما توی شیراز مدرسه ها تعطیل شد مثل خیلی از شهرهای دیگه، بیشتر بازی کردن ها با یه بک‌گراندی از آژیر قرمز و حمله هوایی و این حرفا بود.
از اواسط دهه 50 خورشیدی سر و کله بعضی از بازی‌های آرکید در نقاطی از تهران و شهرهای بزرگ پیدا شده بود. بازی پانگ یا پینبال از جمله بازی‌هایی بودند که وارد ایران شده بودند.
بعد از انقلاب و به ویژه در دوران جنگ در دهه 60، ورود کنسول‌های بازی به ایران ممنوع بود و آتاری هم مثل خیلی از شرکت‌های خارجی هیچ نمایندگی رسمی در ایران نداشت. اما آتاری 2600 هم مثل ویدئو به صورت قاچاقی و بیشتر از طریق کشورهای عربی وارد ایران می شد.
در اون زمان خیلی از کنسولهای آتاری 2600 در کشورهای شرق آسیا به ویژه تایوان و چین تولید یا مونتاژ می شدن. این کنسولها به دبی ارسال می شدن و از اون طریق توسط بازرگانان ایرانی و به وسیله لنج و کشتی به ایران قاچاق می شدن.
البته یه راه دیگه هم برای ورود این کنسول به ایران وجود داشت و اون ایرانیانی بودند که در اون سالها به کشورهای خارجی سفر می کردن و این کنسول رو خریداری می کردن و با خودشون به داخل کشور می آوردن. این کار هدف تجاری نداشت، اما در محبوبیت و همه‌گیر شدن آتاری در ایران نقش مهم می داشت.
یه دو سه سال آتاریا که می اومد همه پشتشون تایوان بود، بعد شد چاینا.
سال 64 من 9 سالم بود، پدر رو فرستاده بودن یه ماموریت خارج از کشور، بعد از فرودگاه دبی یه چیزی خریده بود، بعد که آوردش خونه گفتش که ببین یه چیزی برات خریدم، اسمش آتاریه، آتاری 2600.
مادر بزرگم از مکه عربستان واسه داداشم آورد.
توی اون بسته بندی مقوایی نقره‌ای رنگش دوتا جویستیک داشت، از این جویستیک‌ها که بعداً فهمیدم اسمشو گذاشتن قایقی.
یه کنسول بود، یه کارتریج بازی بود که ما بهش میگفتیم فیلم، و دوتا دسته و یه آداپتور 9 ولت.
با گسترده تر شدن حضور آتاری و کنسول‌های بعد از اون مثل میکرو و سگا، تقریباً در هر شهر ایران پاساژ یا مغازه‌هایی پیدا می‌شدند که به صورت تخصصی روی این محصولات کار می‌کردند. در تهران هنوز هم اگر پرسجو کنید مکانی به اسم پشت شهرداری رو به شما معرفی می‌کنند.
اینجا یه چاپخونه بود، قضافروشی بود، یه قهوه‌خونه. سال 58 دیگه یواش یواش آتاری اومد بعد خدمت عرض کنم، ویدیو اومده تغییر کرد، تغییر کرد تا الان اینجوری شد.
تو همین میدونگاهی یه شهرداری بود، ما پشت این شهرداری قرار گرفته بودیم. واژه پشت شهرداری به این شکله.
ماها که کامپیوتر داشتیم بیشتر سر از جمهوری در می آوردیم، اما اونایی که دنبال کنسول بازی بودن بیشتر سر از پشت شهرداری در می آوردن.
پشت شهرداری و مخصوصاً پاساژ لباف که روزگاری بازار پر رونق آتاری و ملزوماتش مثل انواع دسته و بازی بود، حالا در تسخیر انواع کنسول‌های جدیدتر مثل پلی‌استیشن و ایکس باکسه. اما هنوز هم مغازه‌ای به اسم دیدنی‌ها در این پاساژ وجود داره که میتونید از اون آتاری بخرید. علاقه صاحب این مغازه به آتاری در حدیه که همه ایشون رو به اسم حسین آتاری میشناسن.
من جوازم رو دیوار از سال 64 تو این مغازه. بلزونای جدید LCD LED صدا نوزاش و تصویر نوزاش. ما اینا نقشه‌ش از اینترنت گرفتیم، ایویشون می‌کنیم، دوفیششون می‌کنیم. فیلم‌ها رو خودمون تولید می‌کنیم، فیلم‌ها مثلا 32 تا از بهترین بازیش کردیم یه نوار. دیگه آتاری پیشینه 30 سال 40 ساله داریم، از ابتدای آتاری تا الان که دیگه آتاری اصلا الان دموده شده، اصلا کسی آتاری نسل جدید نمی‌دونه چی هست.
فارغ از اسامی اصلی، بازی‌های آتاری در ایران اسامی و ماجراهای جالبی پیدا کرده بودند که بعضی‌هاشون هنوز هم یادآور خاطرات شیرین اون روزها هستند.
اون زمان طبعا آگاهی ما از انگلیسی خیلی کم بود و یه مش بچه بودیم که نمیتونستیم روی بازی‌ها رو بخونیم و اسم بازی‌ها رو اصلا نمیدونستیم و با توجه به اون چیزی که میدیدیم اسم گذاری میکردیم بازی‌ها رو، مثلا آقا شمشیر زنه، آقا تیراندازه، چاقو زنا. و نکته دیگه که بود این بودش که ما داستان بازی هم متوجه نمی‌شدیم و با توجه به چیزی که می‌دیدیم یه سناریوی واسه خودمون می‌چیدیم که این اینو دوست داره، این اونو دزدیده و خب باعث تقویت قوه تخیلمون هم می‌شد.
ریبرایج معروف، ریور بمب معروف، دو تا هواپیما داشت که اون ریور بمب هم گفتن هواپیما سوزنی. دزد پلیس دیگه واسه ماشین معروفش که چهار فصل می‌شد، پاییز می‌شد، زمستون می‌شد. اصلا من عاشق بیلیاردش بودم.
بعد یه بازی داشت ماشین بود، ماشین هی میرفت مثلا روز بود بعد میشد شب، بعد برف میومد هی سخت و سختتر میشد.
شطرنج خیلی قشنگی داشت، پینگ پونگ بود، تانک بود، زیردریایی معروفش بود.
یه بازی رو آتاری 2600 بود به نام هیرو که توی ایران به اسم بمب گذار یا مثلا نارنجک گذار یا همچین جور چیزایی معروف شده بود. اون در واقع بازی بامزه‌ای بود که ملادان خیلی متفاوت بود از بقیه بازیایی که اون موقع وجود داشت.
دوباره یه بازی جذاب دیگه داشت، بوکس بود. قیافه بوکسوراش خیلی مسخره بود، دوتا مثلا دستکش بودن همینجوری هم دیگه می‌زدن. یا یه بولینگ داشت، بولینگ هم خیلی معروف بود.
بازی دوم همون خروسه بود که میخواست از خیابون رد بشه و ماشین ها با سرعت رد میشدن. بعدن ورژن های جدیدتر همون خروسه رو هم توی کنسول های بعدی بازسازی کردن.
حالا هی پیشرفته تر شد، کارتریج های چند لبه اومد. کارتریج 32 لبه داشتم که 32 تا در واقع بازی رو میشد باش انجام داد.
یه پک مثلا 8 بازی داشت، 15 بازی داشت، 6 بازی داشت. یه پک میومد 32 بازی، بازی های متفرقه آتاری بود.
روی این کارتریجه 5 تا دکمه بود، 5 تا شاسی بود که با ترکیبای مختلف بالا و پایین شدن اینا بازی‌های مختلف رو شما میتونستی انجام بدی. یه سری از این بازی‌ها تک نفره بود، یه سریشون دو نفره بود. اون بازی دو نفره‌هاش مثلا آتلانتیس که خیلی خفن بود، فکر می‌کنم ریور راید هم میشد که دو نفره باشه ولی در واقع نوبتی.
یه کاروکاسبی که اون موقع بود کرایه این کاست‌ها بود که خب می‌رفتیم کرایه می‌کردیم. چقدر بد که یه هفته تو مدرسه واسه خود رویا بافی میکردی که آخر هفته میرم فلان بازی رو میگیرم و میرفتی و یکی زودتر از تو اون بازی رو گرفته بود. یه چیز دیگه از افسانه هایی که در اون دوره وجود داشت فوت کردن بود. یعنی اگر مثلا کاست رو میذاشی کار نمیکرد، کاست رو در میآوردی و تو کاست یا تمام مجاری و سوراخ های کنسول فوت میکردی به امید اینکه درست شه. و یه عده متد خاص فوت خودشون رو داشتن و معتقدن بودن که فوت اونا شفاست و باعث درست شدن کنسول و بالا اومدن بازی میشه.
دسته های مختلف آتاری در ایران برای خودشون دنیایی داشتن و اسامی جالبی هم پیدا کردن.
خلبانی ها دو سه مدل بود، چهار شلیک بود، دو شلیک بود.
من عاشق جویستیک قایقی بودم، به نظرم از همه جویستیک ها بهتر بود. بعد عجیب و غریب هم مقاوم بود نسبت به بقیه مدل های جویستیک.
اینا ایرانی ها گذاشتن. حتی خلبانی که یه چیز مرسومی بود.
دسته هم سه نوع بود، دسته گوشکوبی بود، دسته قایقی بود و دسته خلبانی بود که دسته خلبانی خیلی گرون بود، به صورت آپشن عرضه می شد. دسته های فابریک خود شرکت آتاری دسته های گوشکوبی بود.
آتاری خیلی زود مورد توجه ایرانی ها قرار گرفت، ولی با توجه به قیمت بالایی که داشت خیلی ها توان مالی خرید این کنسول خانگی رو نداشتن.
تا پکای کامل می اومد 7000 تومان، 6 خورده ای. فیلماش از 2300 تومان شروع می شد تا مثلا بازی خوبش 400 تومان، 300 تومان، 250 تومان.
یه کالای فوق العاده لوکسی بود تو فضای جنگ دهه 60 ایران و عراق، فوق العاده هم گرون بود. من یادم عرضه‌ای که شد آتاری از 15000 تومان شروع شد، دقیقاً زمانی بود که کارگر 1500 تومان حقوقش بود. 10 ماه حقوق یه کارگر یه دونه پک کنسول بود.
از اونجایی که همه نمیتونستن آتاری رو خریداری کنن، مکانی به اسم کلوپ یا کلوپی به وجود اومد. آدم ها میتونستن روزها در این کلوپی ها بازی کنن و شبها آتاری رو کرایه کنن و به خونهشون ببرن.
کلوپ یکی از بهترین تجربه های زندگی من و فکر کنم بچه های اون دوره مثلا باشه.
چون یه دواسشون نمیرسید یا مثلا پدرها اجازه نمیدادن یه چیزی مثل الان نبود که هر بچه یه موبایل دستشه و همه هم تو اون موبایل بازی دارن. خانواده ها قبولش نمی کردن، اجازه نمی دادن که این بیاد تو خونه هاشون.
کنار مدرسه‌مون یه کلوپ بازی باز شد. بچه‌ها زنگ آخر بعد از تعطیلی مدرسه یا آخر هفته ها جمع می‌شدن، اونجا خیلی شلوغ بود.
یکی از دوستانم به من گفت آقا بیا ببینیم سر خیابون یه مغازه‌ای باز شده، یه چیز عجیبی آورده. گفتیم بریم ببینیم. رفتیم دیدیم همین آتاری رو با دو تا تلویزیون رنگی 14 اینچ گذاشته و بچه‌ها 5 تومن 50 ریال میدن بازی میکنن. هر یه بارم که بسوزن 5 تومن سوخته. مثلا شما پکمنو با بازی میکردیم 3 تا جون داشتی، 3 تا جون رو 3 بار میباختی خب تمامش، ولی اونا 15 تومن 150 ریال بعد میدادن. خیلی بود، من پول هفتگیم 10 تومن بود اون موقع، یعنی من تو دو تا باخت 10 تومن هفتگیم میسوخت.
بچه میرفت تو محلش یه مغازه درست شده بود به نام کلوب، 4 تا تلویزیون گوشه بود، 4 تا آتاری هم گوشه بود، یه پولی از تو میگیره، والا تو پهنو از پدرت ما یا به پدرم، پدرم میگه آقا برو تو کلوب بازی کن، ولی نمیذارم بخری بیاری پای تلویزیون صبح تا شب بشینی خونه بشینی وقت تو بذاری روی این.
من بچه که بودم رفتم یکی دو بار، ولی خب دختر بچه ها رو راه نمی دادم، پسر خاله هام و داداشم می رفتن، منو به زور راه دادن چند بار. خب خیلی فضا پسرونه بود، همش فضا برام استراباور بود چون همش کلکل باید میکردم با پسرها. ترجیح همی بود که واقعا تو خونه خودم بازی کنم، دوست نداشتم که برم کلوب.
کلوپا اون موقع دخمه بودن، یعنی بعضی وقتا مثلا یه جاهای زیر زمین بودن، یه گوشه ای از پاساژ بودن. خیلی مثلا میدیدی که یه باریکه مثلا داخل یه بن‌بسته ای از یه مثلا راهروی پاساژی مثلا بودن که یه فضای کوچیکی بود با مثلا 3-4 تا تلویزیونای قدیمی.
خیلی برام جذاب بود، خیلی شلوغ بود، نمیدونم انواع نوشیدنی بود، خوراکی بود، میشستیم دور هم میخوردیم و بازی میکردیم.
فضای کلوب رو خیلی دوست نداشتم چون حس میکردم همش پسرم میخوان ازم آتو بگیرن، هی میخوان با هم بیش از حد کلکل کنم. بعد من واقعا یه بچه بودم که نرفتم با پسرها مسابقه دختر و پسری بدم، میخواستم بازی کنم.
گهگداری هم کرایه میکردیم و میآوردیم پونه، مخصوصا تو عیدا.
کرایه ی آتاری یه چیز خیلی مرسومی بود، داییم یا عموم اینا موقعی که ما خیلی بچه بودیم آتاری رو کرایه میکردن و میومدن خونه ما بازی میکردن. مهمترین دلیلش این بود که ما خب تلویزیون رنگی بزرگ داشتیم و اینکه اینا از اینکه روی صفحه نمایش بزرگ بازی میکردن احساس خیلی خوبی داشتن و خب به هر حال ما هم بی‌نصیب نمی‌موندیم و بازی میکردیم.
حتی یادم یه بار دستگاه رو بردم تحویل این کلوپی بدم، دستگاه داغ بود، یعنی تا همون یه ربع قبلش ما داشتیم بازی میکردیم.
طبیعتاً شهرهای بزرگ کلوپ‌های بیشتر و بهتری داشتن، اما آتاری حتی تا روستاهای ایران هم پیش رفته بود. مهدی قنواتی برای ما از یک کلوپ یا آتاری سرا در یکی از روستاهای استان خوزستان میگه.
یادمه که اواخر دهه 60 توی روستامون، روستایی که بین ماهشهر و هندیجان بود، یک نفر اومد و یک آتاری سرایی باز کرد. حالا چون اسم خودش هم ماندنی بود دیگه اسمشو گذاشته بود آتاری سرای ماندنی. تابلوی زد و یک مغازه‌ای رو اجاره کرد و 3-4 دستگاه تلویزیون و آتاری گذاشت توش. و اون تابستونی که اون سال شروع شد من فکر میکنم یکی از قشنگترین تابستونایی بود که بچه های روستامون داشتن، چون به هر حال 3-4 تا دستگاه آتاری بود و دیگه به نوبت بچه ها پول میدادن و میرفتن بازی میکردن. طبعا بزرگترها چون خب کسی نمیتونست چیزی بهشون بگه تایم زیادی رو میگرفتن و بازی میکردن. ما هم هر چقدر که در روز پول تو جیبی داشتیم یه بخشیش رو میذاشتیم برای بازی کردن آتاری. و عموما هم همون بازی معروفش هواپیما بود، بچه ها علاقه بیشتری بهش نشون میدادن. اون موقع هم تب جنگ هم خیلی بالا بود.
داشتن آتاری در خونه یه امتیاز ویژه محسوب میشد، اما بازی کردن با آتاری در خونه ها هم مشکلات خاص خودش رو داشت.
اما مشکلی داشتم میگه آقا اخوی که بزرگتر شدم خودم رفتم یه جا کار کردم، اولین پولی که دستم رفتم یه آتاری خریدم. اولش پدر مخالفت میگن بودم بود خودم خریدم واسه خودم، چی میگی دیگه پدر برق در میاریز تلویزیون و فلان اینا. بازم ممانعت میکردن که ما شب میخوایم بخوابیم تو این نشستی دنگ 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 آتاری بازی میکنی بلا.
مشکل پدر مادر بود که خب نمیذاشتن اون موقع مثلا این شکلی بود و اجازه نمیدونن که مثلا بچه خیلی زیاد بازی بکنه، مخصوصا اینکه داخل اون دوره همیشه شایعات این موضوع هم بودش که مثلا میزنه تلویزیون رو خراب میکنه، نمیدونم لامپ تصویرش رو میزنه میسوزونه و چیزایی مثلا این شکلی همیشه، و ما هیچ وقت این موضوع رو هم ندیدیم واقعیت.
خیلی از همکلاسی‌های من نمیتونستن، همچین امکانی رو نداشتن که همچین بازی داشته باشن، براشون تعریف هم نمیکردم که حالا دلشون نشکنه، پیش خودم فکر میکردم که گناه دارن که نمیتونن بازی کنن. هیچ وقت هم رو نمیکردم که من همچین بازی دارم تو خونه.
به ما میگفتن که زیاد بازی نکن آتاری، تلویزیون خراب میشه. حالا همون تلویزیون اونقدر 5 ساعت یه بند فیلم پخش کنه و بهش فشار نیاد، ولی نیم ساعت آتاری بازی میکردیم میگفتن که بس دیگه خراب شد تلویزیون، فشار اومد به تلویزیون.
آسیب پذیرترین قسمت همین دستگاه هم همون آداپتوراش بود که ما خیلی اذیت میشدیم و هی دنبال آداپتورهای 9 ولت بودیم.
چند بار هم مثلا جویستیکای دست خلبانی رو گرفتیم، اون زود درب و داغون میشدن توی بازی، هیجان زده میشدیم میشکست و درب و داغون میشد، حالا تعمیر بشه نشه که اونوالا تعمیر نمیشد.
مسئله اصلی چی بود که آداپتورش داغ میکرد و خیلی وقتی آداپتور میسوخت و که روشهای بامزه بانمکی رو دوستان ابدا میکردن برای اینکه این آتاریه رو خنکش کنن. حالا یا موقعی که بازی ها یه نفری بود، یه نفر مسئولی میشد که اون آداپتور رو مثلا باد بزنه یا فوت کنه، یه چیزی از توی یخچال میآوردن، مثلا یه قابلمه ای که توی یخچال سرد شده بود مثلا با یه روشی سینکش میکردن این مثلا آداپتور رو میداختن توش که یه خورده خنک شه که این بتونه واقعا اون 24 ساعت بدون خرابی عملا دوام بیاره و خلاصه همه جور استفاده ازش بکنن.
روی کانالای UHF خود پیداش میکردی، کامپتیبل نبود، لااقل تلویزیون ما نبود، من سیاسفید میتونستم بازی بکنم.
این بازی هم انقدر بازی کرده بودن که در واقع فرسوده شده بود، یعنی هی دائم میپرید یا تصویر قطع میشد، اینا اون نوار بازی رو در میآوردن و تمیزش میکردن دور سر جاش میذاشتن.
بعضن که آداپتور خیلی داغ میکرد جوری که احساس میکردن الان دیگه خیلی اوضاع خطریه، میبردن میذاشتنش تو یخچال، بعضن تو فریزر که این زودتر خنک شه که بشه بیشتر باش بازی کرد.
اما چرا آتاری تا این حد در ایران طرفدار پیدا کرد؟ حسین حسینی دلیل همه‌گیری آتاری رو در اون زمان اینطور توضیح میده.
اینی که یه بچه‌ای از الک دولک و هفت سنگ و گل کوچیک و بیختیباری و بازی‌های تو کوچه‌ای یک مرتبه بیاد وارد بشه، از یه تونل زمان چندین سال جلو بیفته، بشینه جلوی یه تلویزیون و کنسول آتاری، این واقعا مثل کارتون های چراغ جادو بود. یک مرتبه وارد بشی، بشینی، یه دسته بگیری، دکمه رو فشار بدی، هواپیمای شما کشتی رو منهدم کنه، هواپیمای دشمن رو منهدم کنه، سوختگیری کنه رو هوا یا زیر دریایی شلیک کنه، بیاد غواصا رو نجات بده. اصلا معجزه بود، اصلا یه چیز عجیبی بود.
کم کم در اوایل دهه 70 با ورود کنسول‌های جدیدتری مثل میکرو و سگا که بازی‌های متنوع‌تر و جذاب‌تری داشتند و از نظر قیمت هم ارزان‌تر بودند، کم کم آتاری از بورس افتاد و به خاطره‌ها پیوست.
تا سال‌های 66 65 67 که دفعه میکرو اومد با قارچ‌خور معروف ماریو، اون یه جورایی آتاری رو زد کنار. مردم اومدن استقبال از ماریو و قاسفول و فلان، اینا هم یه لول کارمون هم شد میکرو. آتاری هم داشتیم، میکرو هم کار میکرد. آتاری هم یه پروسه ای داشت، اون پروسهش تموم شد، سگا اومد با شورش در شهر با کمبت.
حکومت آتاری در ایران 7-8 سال یه دهه بود، یعنی آتاری از سال 1364 تا 71-2 74 بود که با ورود نیتندو، نسخه های جدید نیتندو و میکروجینوس، اینا دیگه کنار گذاشته شد و بعد از اونم که پلیستیشن وارد شد و به قول ماها تومار همه اینا رو به هم پیچید.
از سال 1996 تا الان شرکت آتاری بارها و بارها با رقم‌های کمتر از 10 میلیون دلار بین خریداران مختلف دست به دست شده و بارها حتی اعلام ورشکستگی هم کرده. اما بار نوستالژیک و خاطره‌انگیز آتاری به اندازه‌ای زیاده که این اسم هنوز زنده است و هنوز مخاطبان خاص خودش رو داره.
ما مراجع کننده آتاریمون همه شدن پدر و بچه دار شدن، بچه های نسل امروز همه پلیستشن، ایکس باکس اینا، بعد بابا میبینه خیلی بازیه بزن بزنی، همش بزن بزن و اکشنه، بچه رو عصبی میکنه، خودش که بابای میگیری دستش بازی میکنه عصبی میشه، بعد بابا به زبون میاد که آقا ما زمان ما آتاری بود، بچه کنجکاو میشه که بابا آتاری چی بوده؟ میان پدره بر اساس قدیم که میومده، حالا اگه تهرانی باشه میومده اینجاها تهیه میکرده، میان برای تجدید خاطراتشون آتاری تهیه میکنن، میبرن با بچه بشینن بازی با مثلا همسنهای خودشون.
هنوزم که هنوزه پیج آتاری 2600 و آتاری و کمپانی و آتاری رو فالو میکنم، کیف میکنم هنوز.
الان بعد از گذشت حدود 5 دهه از زندگیم، هر وقت من این کنسول جادویی رو میبینم پشت ویترین مغازه‌های آنتیک فروشی، فضاهای مجازی یا جایی که میرم میبینم، باز هم دستی روش میکشم و چند ثانیه‌ای بهش زل میزنم و به یاد اون روزهایی که من ساعتها حریف نداشتم بازی میکردم و زمان میگذروندم و قهرمان این بازی ها بودم تأملی میکنم.
هنوزم یه حس خوب داره برام، از اون چیزهایی که مستقیم برام وصل میشه به بچگیم.
هنوز به نظر من آتاری نمورده، زنده است. آتاری بله الان دموده شده، نسل جدید اصلا آتاری رو نمیشناسه، نسلی که باش درگیر بوده اگر بخواد تجدید خاطرات کنه بیاد سراغش.
یه چیزهایی میاد یه وقتایی که جاشو هیچ چیز جدیدی پر نمی کنه، هیچی.
در حال حاضر آتاری که فقط اسم اون شرکت بزرگ و سابق رو به یدک میکشه، تلاش میکنه تا بازیهای کلاسیک و خاطره انگیز خودش رو در بستر بازیهای موبایلی، کامپیوتری یا حتی متاورسی منتشر کنه.
آتاری شاید دیگه اون غول شکست ناپذیر دهه 70 و 80 میلادی نباشه، اما چیزی که ازش باقی مونده فراتر از یه شرکت یا یک نام تجاریه. آتاری دروازه‌ای بود به دنیایی که خیلی ها در اون یاد گرفتن چطور یه مرحله سخت رو رد کنن، چطور از شکست نترسن و چطور برگردن و دوباره بازی کنن. آتاری تعطیلات رو برای چند نسل از آدم‌ها لذت بخشتر و کودکی و نوجوانی رو برای اونها خاطر انگیزتر کرد. Plug it into the back of my TV. Come with me back to 1983. Reliving my happy childhood with my 2600 Atari. Atari.
Atari 2600. Atari. Atari. Atari 2600. Choose a game from your game library. Test your skill and test your strategy. And an
دهمین شماره از رادیو کامرس رو شنیدید که در اسفند 1403 ضبط و تدوین و در یکم فروردین 1404 منتشر میشه. تشکر میکنیم از حسین استادیان، آرش حکیمی، مهدی قنواتی، حسین حسینی، مهران مددی، نوید زهدابور و تمامی دوستانی که بدون هیچ چشم داشتی خاطراتشون رو در اختیار ما گذاشتن. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما به آدرس radiocommerce.org مراجعه کنید. همچنین ویدیوها و عکسهای مربوط به هر قسمت رو میتونید در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رادیو کامرس ببینید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داشته. پژوهش، نویسندگی، تدوین و کارگردانی این شماره رو امین شیرپور انجام داده. گویندگان متن شراره موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو هم محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپور بوده.
آتاری داریم بری کرایه؟
شناسنامه، دفترچه بسیج یا قبال ازدواج نهباد.
دفترچه بسیج هم قبوله دیگه؟
آقا دیگه دفترچه بسیج نگاه کن الان به تو گفته به شما. از الان 6 ساعت بیشتر وقت نده. به ازای هر یک ساعتی که دیر بیرین 20 ساعت بیشتر میگیرم.
برو آره گلم کلن 6 ساعت.